صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو رحمت و کرم و فیض تو ای قدوسی یکتا به درگاهت می آییم و ترا که خدای عادل و یکتا و مهربان هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و خود را تسلیم تو ای مهربان می نماییم. خداوندا، قلب و روح و روان ما تشنه تو و تشنه کلام مقدس توست. پس تمنا این که ما را در این ساعت یاری بده تا وقتی که کلام مقدس تو را مطالعه می‌کنیم، تمام وجود و هستی خود را متوجه آن ساخته و هر لغت و کلام که تو فرموده ای را در قلب خود جای داده و آن را عزیز بداریم. ای مهربان خدا، تو را شکر می‌کنیم که این افتخار را به ما عطا کردی که غذای روح و روان را از تو دریافت کنیم. سپاس باد بر تو ای قدوس یکتا، سپاس باد بر تو ای قدوس یکتا، سپاس، سپاس، سپاس. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. کلام خدا یکتا را می گشاییم و توجه خود را معطوف به رساله حضرت پولس رسول به رومیان که عمیق ترین و فلسفه ترین رساله در عالم بشریت است معطوف می داریم و از فصل 11 از آیه 19 با یکدیگر کلام را مطالعه نموده و از خدا یکتا طلب می کنم که در این ساعت با عطا کردن روح القدس ما را در درک و فهم آیات و همچنین مسئولیت من در برابر آنچه که می خوانیم و آنچه که یاد می گیریم آشکار کنه و یاری و هدایت نماید. حضرت پولس در 19 آیه اول این فصل درباره رحمت خدا علل خصوص بر قوم بنی اسرائیل سخن می راند. و سپس از تورات و صحف انبیا دلیل و برهان می آورد که قوم بنی اسرائیل به خاطر یاغیگری و به خاطر طغیان بر علیه خدا یکتا الطاف الهی را لگدمال کرده و در نتیجه بر اثر گناهانشون دیوار جدایی بین خود و خدا بنا کردند. دیواری که سبب میشه خدا روی خود را از آنان برگرداند. خدا آنها را دوست داشت اما اعمال آنها را دوست نمی داشت. قوم بنی اسرائیل قوم خاص خدا محسوب می شدند. از نسل ابراهیم بودند و برگزیده خدا محسوب می شدند. آنان بودند که خدا کلام و شریعت خود را به عنوان امانت دار به دستشون سپرد تا با دانستن اراده خدا در جهان گناه‌آلود و ظلمانی پاک و مقدس زندگی کرده و در حقیقت نوری باشند که سایر امتهای بت‌پرست وقتی این نور را می‌بینند، وقتی خداپرستی و خدای نادیده را در زندگی و اعمال و افکار قوم بنی اسرائیل می‌بینند، به سوی خدای یکتا روی بیاورند. اما هرچقدر خدا قوم بنی اسرائیل را بیشتر محبت نمود، آنها بیش از بیش از محبت و عنایات خدا سوء استفاده کردند و نه فقط آنها را رد کردند، بلکه مرتکب گناهان بیشمار نیز گردیدند. خدا را ترک کردند و حتی از یکتا پرستی دست برداشته به سوی بت پرستی و زنا و شهوت روی آوردند. و کلام خدا میگوید که خدا وقتی این اعمال را از آنان دید، روی خود را از آنها برگردانید. محبت خود را از آنها کم نکرد، ولی روی خود را از آنان برگردانید. چرا؟ چون دوستان عزیز، خدا تاب دیدن گناه را ندارد و نمیتواند گناه را تحمل کند، زیرا او قدوس مطلق است. و ای عزیزان، امروز نیز همینطوره. اگر گناه در زندگی ما باشه، خداوند دعاهای ما را مستجاب نخواهد کرد. اگر گناه در زندگی ماست، انتظار نداشته باشی که رحمت و فیض خدا همیشه با ما باشد، چون خدا روی خود را از گناه برمیگرداند، ولی انسان گناهکار را دوست دارد. میفرماید: پس خداوند اراده کرد آنانی را که طالب او نبودند عادل محسوب بگرداند، تا قوم یهود را که بی نهایت فخر میکردند و بسیار مغرور شده بودند را متوجه خطایهایشون بکنه. حضرت پولس برگزینش قوم یهود و دعوت سایر امتها به ملکوت الهی را در درخت زیتونی تشریح و تشبیه می کند. می گوید: شما درخت زیتونی را در نظر بگیرید. یهودیان شاخه های این درخت محسوب می شدند، ولی به خاطر گناهانشون و به خاطر طغیان بر علیه خدا یکتا، او آنها را از درخت بریده و بیرون می افکند. و خدا ما غیر یهودیان را که اصلا او را نمی شناختیم، همانند شاخه های درختان وحشی زیتون بر درخت اصلی پیوند می زند تا ثمر بیاوریم، ثمرات نیکو و شایسته. سپس حضرت پولس نیز برای اینکه مبادا ما غیر یهودیان همانند یهودیان مغرور شویم و الطاف و فیض خدا را پایمال کنیم، از آیه 19 هم به ما اخطار می دهد که مبادا حالا که خدا روی خود را از یهودی ها برگشتانه، خیال کنیم که ما برتر و بالاتر از آنان می باشیم. می گوید: زیرا اگرچه خدا آنان را تنبیه نموده، ولی محبتش را از آنها کم نکرده و هنوز آنان را دوست دارد و آینده مخصوصی برایشان تهیه کرده است. پس در حقیقت آیات 19 الی 24 اخطار پولس رسول به ما غیر یهودیان محسوب میشه و از آیه 25 او درباره رحمت خدا، فیض خدا یکتا بر همه انسانها از هر نژاد و زبان و قبیله و طایفه میکند. حالا توجهتون رو ابتدا به قرائت آیات 19 الی 24 جلب میکنم و پس از قرائت توضیح مختصری درباره معنی آیات تقدیم حضورتون میکنم، به این امید که شما نیز مقصود کلام خدا را در اینجا به درک کنید، بفهمید و زندگی خود را تسلیم خدا یکتا کنید و همیشه قدر شناس باشید و نمانند یهودی ها که فیض و رحمت خدا را پایمال کردند. می فرماید: و چون بعضی از شاخه ها بریده شدند، که مقصود از شاخه ها همونطور که گفتم یهودیانه که از درگاه خدا و از فیض خدا محروم گشتند، تو که، یعنی تو که غیر یهودی هستی، تو که زیتون بری بودی، در آنها پیوند گشتی و در ریشه و چربی زیتون شریک شدی. پس بر شاخه‌ها فخر مکن، و اگر فخر کنی تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل تو است. ممکن است بگوی که شاخه‌ها بریده شدند تا من پیوند شوم، یا خدا یهودیان را محروم کرد تا من فیض ببرم و من برگزیده خدا باشم. به جهت بی ایمانیشون بریده شدن و تو محض ایمان پایدار هستی یا پیوند شدی. پس مغرور مباش بلکه بترس، زیرا اگر خدا بر شاخه های طبیعی شفقت نفرمود، بر تو نیز شفقت نخواهد کرد. پس مهربانی خدا و سختی خدا را ملاحظه کن. یا در نظر داشته باش، هم مهربانی، هم سختی و یا داوری خدا. اما سختی بر آنان که افتادند و مهربانی بر تو، اگر در مهربانی ثابت باشی، ولا تو نیز بریده خواهی شد. و اگر ایشان نیز در بی ایمانی نمانند، باز پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است که ایشان را بار دیگر بپیوندد. زیرا اگر تو از زیتون طبیعی بری بریده شده برخلاف تب زیتون نیکو پیوند گشتی، به چند مرتبه زیادتر آنانی که طبیعی اند در زیتون خیش پیوند خواهند شد. دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم، پولس رسول هدفی داره تا به ما نشون میده که مبادا غرور وجود ما را فرا بگیره و اینکه خدا یکتا برای قوم بنی اسرائیل نقشه خاصی دارد. پولس رسول در تشریح کردن لطف خدا این مثل را بازگو میکنه. درخت زیتون در اینجا نشانه فیض و رحمت خداست، چشمه آب حیات، سرچشمه برکات و نعمات و زندگی است و مقصود از شاخه های طبیعی همان فرزندان ابراهیم یا قوم یهود می باشد. قومی که خدا برگزید تا در عنایات و فیض او و کلام مقدسش زندگی کنند و در نتیجه ثمرات آسمانی در زندگی دنیوی داشته باشند. اما بر اثر بی ایمانی، خدا که صاحب درخت یا صاحب فیضه، آن شاخه هایی که خوش شده قطع کرده و حالا ما غیر یهودیان را دعوت به فیض آسمانی خود نموده است و یا ما غیر یهودیان را در فیض خود قرار داده و به اصطلاح پیوند به حیات جاودان زده است. و سپس اختیار می‌دهد که ای کسی که از نسل یهود نیستی، مبادا فخر کنی که نژاد من بهتر از آنهاست و یا من بهتر از آنها می باشم. فراموش نکن که برای همین بود که خدا آنها را رد کرد و ما را به حضورش آورد. فراموش نکن که اگر خدا قوم برگزیده را از فیضش به خاطر عدم اطاعت و به خاطر عدم ایمان محروم کرد، چقدر بیشتر خداوند من و شما را نیز به خاطر عدم ایمان و عدم اطاعت از فیض و کلامش محروم خواهد کرد. و سپس می فرماید درست است که آن شاخه های طبیعی یعنی یهودیان به خاطر عدم ایمان شکسته شدن یا از لطف خدا محروم گردیدن، ولی شما فقط به این دلیل سر جای آنها قرار گرفتید یا به این دلیل مورد لطف خدا قرار گرفتید که به خدا ایمان آورده اید. بنابراین جای فخری وجود ندارد و یا مغرور نباشید. و سپس در آیه 22 میگوید ببینید خدا چقدر مهربان و در این حال چقدر سختگیره. خدا نسبت به یهودیا سختگیر شد وقتی که گناه کردند، نه اینکه در حقیقت خدا یه دفعه بی جهت به آنها عصبانی میشه و آنها را داوری میکنه، بلکه به خاطر اعمالی که کردند خداوند سختگیر میشه و یا آنها را داوری میکنه. و محبت خدا بر ما انسانهای گناهکار و به اصطلاح در این آیات غیر یهودیان که بت پرست بودیم، اصلا از خدا یکتا چیزی نمیدانستیم، ولی حالا خدا به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح ما را از محبت خودش بهره‌مند میکنه و وارد ملکوت آسمانی میکنه. میفرماید خدا نسبت به کسانی که نافرمانی میکنند خیلی خیلی سخت گیره، ولی اگر شما همیشه او را دوست بدارید و به او ایمان داشته باشید، از او اطاعت کنید، او نسبت به شما خیلی مهربان خواهد بود. مهربانی و فیض خدا بر شما جاری میشه. در غیر این صورت شما نیز در خشم خدا قرار خواهید گرفت. از طرف دیگر هم اگر یهودیان به بی ایمانی خود خاتمه بدن و به طرف خدا برگردن، خدا آنها را دوباره به درخت پیوند میزند، یعنی دوباره آنها را مورد فیض و رحمت خیش قرار میدهد. بله، خدا یکتا میتواند این کار را بکند. چون اگر ما که قوم خاص او نبودیم، اگر ما که از نسل ابراهیم نیستیم، اینطور مورد لطف خدا واقع شدیم و گناهانمون بخشیده شده، پس چقدر بیشتر خدا مایل است که یهودیان را که شاخهای طبیعی درخت محسوب میشن دوباره به سر جاشون بیاوره. دوستان عزیز، این آیه نشان میده که خدا هنوز که هنوز قوم یهود را دوست دارد و چشم انتظاره که آنان توبه کنن و به او ایمان آورده و در عنایات او قرار بگیرند. جای شکی نیست که خدا در نقشه خلقتش برای این قوم هدف خاصی داشته و دارد، ولی این امر نباید تعبیر بشه که خدا در این صورت نسبت به ملت‌های دیگر تبعیض قائل است. خیر، بدان معنی نیست که ما پستر و آنها برتر هستیم، ابدا. فیض خدا برایگان برای همه انسان هاست و هر که تشنه باشد می تواند بیاید و از این آب حیات بنوشد. آره دوست من، شما نیز می توانید امروز فرزند خدا باشید، قوم برگزیده خاص خدا باشید، زیرا همونطور که پولس در فصل‌های گذشته نشون میده، آنانی که با ایمان به حضور خدا میان و از کلام خدا پیروی میکنن، خدا را اطاعت میکنن، آنان فرزندان واقعی ابراهیم و فرزندان واقعی خدا محسوب میشوند و نه هر که نژادن از نسل ابراهیم باشد. آن که فرزند ابراهیم است، سیرت و صفات ابراهیم را در زندگی خود منعکس میکنه و ابراهیم به وسیله ایمان مقبول پسند خدا شد. پس دوست من، اگر تو ایمان داری به کلام خدا، با ایمان از خداوند پیروی میکنی، کلام او را در قلب خود جای دادی، بدان تو فرزند حقیقی ابراهیم است، زیرا ابراهیم پدر ایمانداران است. عیسی مسیح نیز در فصل 15 از انجیل یوحنا برای تشریح باقی ماندن در عنایت و رحمت و بخشش خدا از مثل تاک استفاده کرده است، همونطوری که پولس در اینجا از درخت زیتون استفاده کرده. مسیح می‌فرماید من تاک هستم و شما شاخه‌ها، یا من منبع حیات و سرچشمه فیض خدا هستم و شما شاخه‌ها هستید. اگر در من بمانید و من در شما، میوه بسیار خواهید آورد. یعنی در فیض مسیح ماندن تنها طریقی است که ما ثمرات شایسته زندگی که مقبول پسند خداست به دست خواهیم آورد. و دوستان عزیز، این دو تمثیل بسیار زیبا تشریح کننده حقایق بسیار مهمی در زندگی روحانی ماست، نه به وسیله اعمال خودمون، بلکه به وسیله ایمان به حقیقت به مسیح می توانیم صاحب امور برکات آسمانی بشیم و صاحب نجات بگردیم. هدف پولس از بیان این آیات نه فقط نشان دادن رحمت خدا بر قوم بنی اسرائیل و سایر امت هاست، بلکه می خواهد من و شما را از غرور داشتن برحذر بدارد. در آیه 25 می گوید ای برادران عزیز، می خواهم شما از این حقیقت که از جانب خداست با خبر باشید تا مغرور نشوید. بله، درست است که بعضی از یهودیان فعلا با انجیل ضدیت می کنند، ولی این حالت تا وقتی ادامه پیدا می کنه که عده معینی از شما غیر یهودیان که خدا از ابتدا در نظر داشته که به مسیح ایمان بیاورید، به سوی او بیایید. ولی بعد از آن تمام قوم بنی اسرائیل نجات پیدا خواهند کرد. حضرت پولس در رویا زمانی را می‌بیند که یهودیان بیدین، یهودیان پولپرست، یهودیان سخت دل و یاغی سرانجام متوجه خطایا و گناهان خود شده و توبه می‌کنند. روزی می‌رسد که همه آنان قادر به شناخت مسیح موعود خواهند شد. روزی خواهد رسید که در برابر عیسی مسیح موعود زانو زده و او را خواهند پرستید، ولی نه به وسیله زور، بلکه از روی میل و علاقه. البته مقصود این نیست که اسرائیلیا در هر زمان و هر مکان ایمان خواهند آورد و نجات پیدا می کنند، بلکه مقصود ملت است. در زمان پولس همه به ضد مسیحیت بودند، اما زمانی خواهد رسید که همه ایمان خواهند آورد. در واقع او از کتاب اشعیا نبی آیه رو برداشته و نقل قول می کنه، زیرا در کتاب اشعیا فصل 59 آیه 20 اینطور می خوانیم و خداوند می گوید که نجات دهنده برای سیحون و برای آنان که در یعقوب از مصیبت بازگشت نمایند خواهد آمد. و خداوند می گوید اما عهد من با ایشان است که روح من بر تو است و کلام من که در دهان تو گذاشتم از دهان تو و از دهان ذریت تو و از دهان ذریت ذریت تو دور نخواهد شد. خداوند میگوید از الان و تا ابدالآباد. بنابراین مطابق پیشگویی تورات، زمانی خواهد رسید که بسیاری از یهودیان که دشمن انجیل مقدس بودند توبه میکنند و مسیحی میشوند، زیرا روح خدا، روح القدس حقایق را بر آنها آشکار میکند. از آیه 28 براتون میخونم، میفرماید آنها یا یهودیان نظر به انجیل به جهت شما دشمنانند، لکن نظر به اختیار به خاطر اجداد محبوبند، زیرا که در نعمتها و دعوت خدا بازگشت نیست. مقصود این آیات اینه که حالا خیلی از یهودی ها دشمن انجیل هستند، از آن نفرت دارند، ولی این به نفع غیر یهودی ها بوده، چون در نتیجه آن خدا هدیه نجات خود را به همه انسان ها بخشیده است. با این وجود یهودیان به خاطر وعده هایی که خدا به ابراهیم و اسحاق و یعقوب داده هنوز مورد توجه خدا هستند، زیرا وقتی خدا کسی رو انتخاب میکنه، وقتی خدا نعمتی به شخصی میده، هیچ وقت تصمیمش رو عوض نمیکنه، زیرا خدا هرگز قولی رو که میده پس نمیگیره. و دوستان عزیز، خدا به ابراهیم وعده داد که نسل او را برکت بدهد و او این کار را خواهد کرد. از آیه 30 میگوید زیرا همچنان که شما در سابق مطیع خدا نبودید و الان به سبب نافرمانی ایشان رحمت یافتید، همچنین ایشان نیز الان نافرمان شدند تا به جهت رحمتی که بر شماست بر ایشان نیز رحم شود، زیرا خدا همه را در نافرمانی بسته است تا بر همه رحم کند. زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از قرصی است احکام او و فوق از کاوش است طریقهای خدا. حضرت پولس میگوید به خاطر بیاورید که شما کی بودید، که چقدر از خدا دور بودید و چگونه خدا نظر لطف و فیض به شما داشته و به طریقی پیام حیات بخش انجیل رو به سمع شما رسانیده تا شما ایمان بیاورید و صاحب حیات ابدی شوید. فراموش نکنید که شما لیاقت آن را نداشتید. همیشه بیاد داشته باشید که خود شما هم یاغی بودید. اتفاقا وقتی یهودیان هدیه خدا را رد کردند، خدا بر شما رحم کرد. حالا یهودی ها یاغی هستند، ولی روزی آنها هم از رحمت و مهربانی که خدا نسبت به شما دارد برخوردار می شوند، چون آنها را الان در گناه به حال خود رها کرده تا بتواند بر همه به طور مساوی رحم کند. و سپس رسول خدا به عظمت و کرم و لطف خدا یکتا توجه کرده و می گوید که به راستی که چه خدای بی نظیری داریم. چقدر حکمت و دانش و ثروت او عظیم است. چقدر بخشنده و کریم است. چقدر بزرگ و مهربان است که ما انسانهای گناهکار و نالایق و انسانهایی که شایسته نابودی هستیم باز دوست داشته، ما را نابود نکرده، در عوض ما را دعوت به ملکوت آسمانی خود کرده است. چقدر او خدای بی نظیر و بی همتایی است. چقدر محبت او عظیم است که در تمام مراحل بیاد ما انسانهای گناهکار و گمراه است، مخصوصا در ایامی که ما به ضد او عمل کردیم و به ضد او زندگی می کردیم. او مطابق عدلش می بایستی ما را نابود می کرد، اما با صبر خود، با محبت خود راه نجات را برای ما مهیا کرده است. به راستی چه خدای عظیم و بخشنده و کریم و صبوری داریم. کیست که بتواند فکر و طریق خدا را درک کند؟ هیچ کس نمی تواند. و سپس در دعای آخر فصل 11 هم حضرت پولس از من شما سوالی میکنه. سوالی است که درباره بزرگی خداست. میفرماید کیست که رأی خداوند را دانسته باشد؟ یا کی مشیر او شده؟ یا که سبقت جسته چیزی بدو بدهد تا به او باز داده شود؟ زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا عبدالآباد جلال باد. آمین. او در وصف ستایش و کرم و محبت خدا به ما انسانهای گناهکار این آیات را بیان میکنه و میگوید که به راستی خدای بی نظیر و عظیمی داریم. چقدر حکمت و دانش و ثروت او عظیم است. تصمیم ها و راه های او فوق از ذهن بشره. کیست که بتواند فکر خداوند را درک کند؟ چه کسی آنقدر داناست که بتواند پیشنهاداتی به خدا بدهد یا او را راهنمایی کنه؟ چه کسی میتواند هدیه‌ای که قابل و شایستگی خدا را داشته باشد به خدا تقدیم کند و از خدا انتظار عوض داشته باشد؟ جواب تمام این سوال‌ها اینه که هیچ کس و هیچ چیزی. دوستان عزیز، بشر چیزی در خود ندارد که به خدا بده. هیچ چیزی از انسان نیست که شایستگی خدا را داشته باشه. و ای عزیزان، این به من و شما تعلیم میده، داره تعلیم میده کلام خدا، که ما نباید در هیچ زمان و مرحله‌ای از خدا انتظار چیزی رو داشته باشیم، زیرا که ما چیزی نداریم که به او بدهیم و بعد انتظار عوض رو از جانب خدا داشته باشیم. بعضی ها میگویند من عمرم را وقف خدا کردم، پس خدا باید فلان چیز و فلان خواسته مرا عطا کنه. یا من این همه ثروتم را در راه فقیران دادم و خیرات و نذر کردم تا خدا را خوشنود سازم. این همه از اموالم را وقف راه خدا کردم. پس خدا باید لااقل جواب این دعای ناقابل و یا تقاضای این خواسته کوچیک مرا برآورده کنه. نه دوست من، این تو فکر نکن. من و شما هیچ چیزی نداریم که شایسته خدا باشد. هیچ چیزی هم به اون ندادیم که انتظار عوض از جانب او داشته باشیم. هرچی داریم از اوست. وقتمان، زندگیمان، ثروتمون، افکارمون، سلامتیمون، وجودمون، دار و ندارمون، همه و همه از اوست. و اگر خدا به فراوانی به ما عطا کرده است، بهتر صادق و امانت دار باشیم و آن را آنطوری که خداوند میخواهد مصرف کنیم. رسول خدا میفرماید هرچی از خداست و همه چیز به قدرت او وجود داره و همه چیز برای شکو و جلال او می باشه. هرچی هست نیستی و هستی از آن اوست. پس سپاس بر خدای یکتا باد. سپاس بی پایان بر خدای عظیم و قادر و توانا و مهربان و بخشنده باد که ما را در فیض خیش شریک ساخته و با ما موافق اعمال ما رفتار ننموده است، بلکه نه فقط راه نجات را به ما عطا کرده، ما را هم دعوت به زیستن در ملکوت سماویش نموده است. پس بیایید در این ساعت دلتاف و عنایات و فیض او نسبت به خودمون تفکر و تعمق کنیم که ببینید چقدر به راستی خداوند در زندگی ما را یاری داده است. و او را که خدای قادر مطلق و بی نظیر و بی انتهاست بپرستید و ستایش کنید که این بر همه ما واجب است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای یکتا می‌سپارم و امیدوارم که در این ساعت به فیض خداوند، به رحمت خداوند، به برکات او تفکر و تعمق کرده و او را سپاس بگویید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.